کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
معنوی و زندگی اجتماعی حافظ. سیر معنوی. اوضاع و احوال طبیعی و سیاسی فارس و کیفیت محیط اجتماعی و علمی شیراز بدین منوال بود که در اواسط نیمه اول قرن هشتم در یکی از خانواده‌های متوسط و آشنا به علوم شیراز کودکی به دنیا آمد که او را شمس الدین محمد نامیدند. حافظ شیرین سخن به نقل از ریاض العارفین. ترتیب تحصیلات مقدماتی وی به درستی روشن نیست، ولی از رد پاهای کم اثری که باقی مانده چنین برمی آید که با نبوغ و حافظه ای بیمانند آنچه دیگران به سالی می خوانده و به سختی یاد می گرفتند او به ماهی می خوانده و نیک در می یافته است. و در حوزه درس استادان نامی شهر مانند مولانا قوام الدین عبدالله و مولانا بهاءالدین عبدالصمد و میر سید شریف علامه گرگانی و مولانا شمس الدین عبدالله به فضل و کمال سرشناس بوده است، به طوری که نوشتند هرگاه در مجلس درس میر سید شریف علامه گرگانی شعر خوانده میشد میگفت به عوض این ترهات به فلسفه و حکمت بپرداز. اما چون شمس الدین محمد میرسید علامه گرگانی میپرسید بر شما چه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانید. پانویس در مورد بهاءالدین عبدالصمد به گمان نگارنده اشاره حافظ به عبدالصمد در این بیت شد: لشکر غم بی عدد از بخت می خواهم مدد تا فخر دین عبدالصمد باشد که غم خاری کند. مقصود مولانا بهاءالدین عبدالصمد بهرآبادی است. و در مورد مولانا شمس الدین عبدالله پانویس تذکره میخانه صفحه 190 درباره شرح احوال شمس الدین عبدالله نیز رجوع کنید به همین کتاب به نقل از عرفات ادامه متن. شاگردان علامه به وی اعتراض می‌کردند: این چه رازی است که ما را از سرودن شعر منع می‌کنی ولی به شنیدن شعر حافظ رغبت نشان می‌دهی؟ و استاد در پاسخ می‌گفت: شعر حافظ همه الهامات و حدیث قدسی و لطایف حکمی و نکات قرآنی است. از کتاب حافظ شیرین سخن. قریب 40 سال در کسب علم و فضل رنج برده. از آثار او نیز پیداست که در هر رشته به تحصیل پرداخته، مانند فردی است که کلیه کتب معتبر و متون اصیل آن رشته را یافته و نزد استاد فن یا استادان متعدد یک فن دقیقاً تلمذ کرده و به رموز مکاتب و مظاهر فلسفی و علوم عصری واقف شده و دقایق لطیف هر یک را به روشنی دیده است. این جوان گرچه علوم عقلی و نقلی را به مدد فهم عالی و حافظه بی نظیر خود دریافته و به قله ادراک و مرحله عالی استنباط و اجتهاد رسیده بود و خاصه در شعر فارسی از رودکی، فردوسی، معزی، فخرالدین گرگانی، زهیر، خیام، انوری و خاقانی گرفته تا سنایی، عطار، مولانا، سعدی، کمال الدین اسماعیل و اوحدی و عموم بزرگان شعر ناب پارسی و امهات آثار منظوم عرب و ملل و نهل و علوم اسلامی و عرفان و تاریخ ایران نکته ای بر او مجهول نبود. اما اینک باز هم خود را تشنه می دید. تشنه معرفت، معرفت و کمال معنوی که در حوزه‌های درس نزد محدود فکران مدرسه نیافته بود. از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم. در متن بعد از نام بردن از شاعران در پانویس، احاطه حافظ بر ادب فارسی و تبحر وی در متون معتبر این زبان به حدی است که گویی بهترین آثار استادان متقدم در خاطر او نقش می‌بسته و غالباً بی توجه و بی اختیار در اشعار وی می آمده است. گفتگو در این باره که در تصحیح دیوان خواجه نیز بسیار مفید و مؤثر تواند بود، مجالی وسیع‌تر می‌خواهد. اینک فقط به عنوان مثال به ذکر چند مورد اکتفا می‌شود. سعدی: دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، با غمزه بگو تا دل مردم نستاند. حافظ: چون چشم تو دل می‌برد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. فخرالدین گرگانی: که او را آگهی از ما نهان ده، که راز دوست از دشمن نهان به. حافظ: به شمشیرم زد و با کس نگفتم، که راز دوست از دشمن نهان به. خاقانی: بی تو چون شمعم که زنده دارم شب را، چون نفس صبحم دمید بمیرم. حافظ: تو همچه صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپارم. خاقانی: خانه اصلی ما گوشه گورستان است، خرم آن روز که این رخت بدان خانه بریم. حافظ: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا قلقله در گنبد افلاک اندیست. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. عطار: به خود می بازد از خود عشق با خود، خیال آب و گل در ره بهانه است. نگاهی می کند در آینه باز، که او خود عاشق خود جاودانه است. حافظ: ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. که بندد طرف وصل از حسن شاهی، که با خود عشق ورزد جاودانه. نظامی: به مردمی نه به فرمان رعایت دل ما کن، نگویمت به چه غایت بدان قدر که توانی. حافظ: تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت، به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی. موعظی: بشکفت و تازه گشت دگرباره اصفهان، از دولت سعادت شاهنشه جهان. سلطان شرق و غرب که در شرق و غرب اوست، صاحب قران خسرو و شاه خدایگان. حافظ: شد عرصه زمین چو بساط ارم جوان، از پرتو سعادت شاه جهان ستان. خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب اوست، صاحب قران خسرو و شاه خدایگان. ادامه متن: هدف غالب دانشجویان و طلاب زمان آن بود که پس از فراغت از تحصیل عهده‌دار مشاغل دینی شوند و اگر بدین مرحله می رسیدند البته خوشنود و قانع می بودند. اما این پوینده جویا از جمله افراد معدودی بود که این سمت‌های رسمی، اگرچه در باطن آنها این همه فساد هم نهفته نبود، روح طوفانی و کمالجوی او را آرام و قانع نمی ساخت. اینک وی قرآن را در حفظ داشت و به شمس الدین محمد حافظ مشهور شده بود. لقب حافظ خاص دو دسته بود. یکی محدثی که 100,000 حدیث را با سلسله اسناد آن در حفظ داشته باشد. دیگری حافظ قرآن مجید که تمام این کتاب آسمانی را با قرائت درست و همه وجوه قرائات از بر بخواند. کتاب مقام حافظ. شمس الدین محمد چنین بود و قرآن را به 14 روایت در حفظ داشت. پانویس: منظور از 14 روایت آن است که 7 تن از قاریان قرآن که شهرت به سزا داشتند و به قرائ سبعه مشهور بودند، قرائتشان مدرک و مستند مسلمین اوایل بود و قرائات دیگر را شاذ می‌دانستند. هر یک از این قاریان دو راوی داشت که مجموعاً روایات آنها 14 می شود. از کتاب حافظ شیرین سخن. ادامه متن: وی مردی بود تندرست، عالم و خوشفهم، نسبت به زیبایی حساس، با دلی و یک عالم محبت، عاشق پیشه اما خجول و عفیف، در دوستی پایدار و در مهربانی و عاشق پیشگی تند و گرم، از لذت مستی و خوشگواری باده با خبر، آزاده و منیع و طبع، در قبال محبت خاضع و حق شناس، بلند نظر ولی تنگ دست، خوش لهجه‌ای، خوب حنجره، شناسنده الهان و آشنا به موسیقی، به حقیقت دین معتقد لیکن آزاد فکر و دور از تعصب، با تقوا و پرهیزگار اما دشمن سالوس و ریا. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و برو. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به مال اوقاف است، ریا حلال شمارند و جام باده حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش. شمس الدین محمد آزاده و آزاد فکر، سرخورده از تزویر زاهدان و بیزار از جمود فکر و سالوس دین فروشان، دور از جرگه صوفیان و خانقاهیان، به طریقت رو آورد و به مطالعه تصوف و عرفان پرداخت، به طوری که تاریخ علم ایران کمتر کسی را با این احاطه و اطلاع و مطالعه و تبحر به یاد. اما آنچه در کتب صوفیان خوانده بود و از روی آوردن به اهل طریقت و خانقاه انتظار داشت، اینک معکوس آن را می‌دید. تصوف درخشان و متعالی قرون گذشته به تاریکی و زلال و دریوزگی تبدیل شده بود. از روش متقدمان خبری نبود. در جای ابوسعید و عطار و سنایی و جلال الدین محمد، صومعه‌داران دم از تصوف می‌زدند که برده زر و زور بودند. صوفیگری و صومعه‌ای که داغ ننگ و تزلزل بر پیشانی داشت کجا، و حافظ و مشرب فلسفی و افکار بلند عرفانی او کجا. دلم از صومعه و صحبت شیخ است ملول، یار ترسا بچه کو، خانه خمار کجاست. مرغ زیرک به در خانقه هکنون نپرد، که نهاده است به هر مجلس وعظی دامی. نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. در این صوفی وشان دردی ندیدم، که صافی باد عیش درد نوشان. کار خانقاه و صومعه چنان به فضیحت کشیده بود که اگر از میان 1000 تن یک نفر به معنی واقعی آزاده، انسان، پاک دل و منیع الطبع مانده بود، او را به دانجا راه نبود. نه صوفیان او را به تن می گرفتند، نه آن یک تن به سراغ چنان اکثریت فاسد می رفت. آن که اهل مناعت و استغناء طبع و آزادگی بود، نمی توانست با مدعیان محدود فکر و سود پرست همراه باشد، بلکه ترجیح می داد که دور از غوغا و بینام و نشان در گوشه انزوا بخزد و به تفکر و تکمیل نفس پردازد. حافظ نیز چنین کرد. سیر و سیاحت او در گذرگاه طریقت دیری نپایید. از ظلماتی که فراروی او بود چشم بوشید و به درون روشن خیش نگریست. گوهر پاک او قابل فیض بود. در سایه مجاهدات شخصی و به مدد جوهر ذاتی به وادی معرفت و سرمنزل حقیقت رسید. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا بر منتهای مطلب خود کامران شدم. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. وی دیگر راه خیش باز یافته، موحدی آزاده و عارفی روشندل و آزاد فکر بود، با بینشی فلسفی و مافوق بینایی قرون و فهمی بالاتر و دقیق‌تر از عرف نوابق، حقایق را بی‌پروا و رندانه با الفاظ فخیم و ترکیبات منسجم بیان می‌کرد و در کمال انسانی چنان پیش رفته بود که خود مظهر دین و جلوگاه حقیقت و یقین، یعنی لسان الغیب بود. عرفان اسلامی دور از فرقه بازی و دکه سازی بی هیچ دردی در وجود خواجه شمس الدین محمد حافظ تجلی و تحقق یافته بود. حق داشت که بگوید حافظ راز خود و عارف وقت خیشم. آنجا که حافظ عارف را می ستاید، به عارف ساخته و پرداخته ذهن خود نظر و به حقیقت در کار شناساندن رندی عالمسوز چون خود است که در سراسر ممالک فارسی زبان مشهور ولی در شهر شیراز غریب و ناشناخته مانده است. مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. بر در میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر می کند. زندگی اجتماعی. ورود حافظ به محیط اجتماعی شیراز مصادف بود با دوران حکومت ابو اسحاق اینجو بر فارس. وی با این امیر دوستی و مراوده داشت و از جانب او مورد توقیر و تکریم قرار می گرفت. مردم شیراز در پناه آزادی نسبی آن دوره و خلاصی از گزند عمال حکومت و صوفیان دولتی و زاهدان ریاکار روزگاری آسوده داشتند و حافظ که از آسودگی خلق خوشنود بود، در این سالها فراغت خاطر بیشتری داشت. اما این وضع به زودی سپری شد و حکومت امیر مبارز همچون ابری نکبتبار آسمان فارس و کرمان را فرا گرفت. در دوره این امیر سهمگیر آزادی مردم چنان محدود شد که حتی نمی توانستند از شکنجگاهی که او بر آن حکومت می کرد فرار کنند، بلکه مجبور بودند در راه ها جواز عبور ارائه دهند. از کتاب اسدی تا جامی و حافظ شیرین سخن. همچنین هر فکر آزاد و اندیشه مستقل که موافق سلیقه سخیف او نبود به الحاد و بیدینی تعبیر می شود. امیر مبارز که از شکوه و جلال و جوانمردی یک پادشاه محلی مختصر نشانی هم نداشت، در قبال بیعت با خلیفه عباسی مصر و اطاعت از ایلخانان تعهداتی به عهده گرفته بود که مردم می باید تاوان آنها را بدهند. در این احوال انسانی مردم دوست و دلبسته به یار و دیار چون حافظ چگونه می توانست دم فرو بندد و آرام بماند؟ خواجه حافظی را که مردم شیراز می شناختند، این مردم آزاری ها را بی جواب نمی گذاشت. آن عارف حقیقی محال بود بر این همه جور و ناروایی صحه و امضا بگذارد، بلکه جان و تن خود را سپر بلایی می ساخت که بر سر خلق فرود آمده بود. نه فقط امیر مبارز را به بیتی مدیحه خرسند نمی داشت، بلکه زیر نام مستعار محتسب و با تندترین لحن سرزنش آمیز او را هدف تیر ملامت و انتقاد قرار می داد و با لحنی صریح و لهجه‌ای مؤثر و باوقار از اوضاع زمانه انتقاد می کرد. میده که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. باده با محتسب شهر ننوشی، زنهار که خورد باده اتو سنگ به جام انداز. عقاب جور گشاده است بال در همه شهر، کمان گوش نشینی و تیر آهی نیست. حاج حافظ در قفس تنگ و تاریک شیراز و در محیط مظلم و سیاه حکومت محتسب محبوس است و تلخ کامی ها می کشد، اما ذائقه اجتماع خود را از این محرومی ها تلخ نمی سازد، بلکه پیوسته امید می پراکند و مردم را به آینده بهتر نوید می دهد. شاید به سبب کنارگیری از دستگاه امیر مبارز و طعنه ها و کنایه هایی که به او زده مورد اذیت و آزار قرار گرفته، شاید دیر زمانی به اصطلاح امروز تحت نظر بوده است، شاید به خانه او ریخته آثار او را در شمار اوراق زاله شمردند، شاید به یزد تبعید شده است. پانویس از لحن تذکره میخانه برمی آید که مسافرت به یزد اختیاری نبوده است. ادامه مد. خاصه با اشاره در آن غزل نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، که در مورد یک مسافرت اختیاری گفته نمی شود، و باز در همان غزل تازیان را غم احوال گرانباران نیست و عرب بودن امیر مبارز و خاندان وی. پانویس مجله یغما شماره 10 سال 17 مقاله دکتر محمد معین استاد دانشگاه و نیز تاریخ عصر حافظ. ادامه من. این دوره هم با تمام رنج‌ها و مشقاتی که برای خواجه شیراز در برداشت سپری شد و نوبت به شاه شجاع پسر امیر محتسب رسید. خواجه حافظ و آزادگان انگوش شمار شیراز با روی کار آمدن این جوان میپنداشتند مردی متظاهر به آزادگی و حمایت از علم و تلخی استبداد چشیده به حکومت رسیده است. لیکن آن زاده استبداد نیز پس از مدتی کوتاه راه و روش پدر در پیش گرفت و کار خودبینی و خودرأی او به کوشش متملقان به جایی رسید که تصور می‌کرد چون از جلال و شکوه امارت برخوردار است، در شعر و سیاست و ادب و کیاست هم سرآمد همگان است و در وادی غرور تا آنجا پیش رفت که نتوانست نفوذ روزافزون و شهرت خواجه را در اقتاری که زبان فارسی بران میتابید تحمل کنند. نقشی از حافظ. بر شعر حافظ خورده گرفت و خود را در شاعری بالاتر شمرد و چون با طعنه شاعر رند روبرو شد آزرده گردید و به راهنمایی فقیهانی که از خان یغمای او لقمه‌ای می‌بردند با تمهید توطئه در صدد آزار و بی‌حرمتی خواجه برآمد. از کتاب اسدی تا جامی و نیز حافظ شیرین سخن. صورت ظاهر توطئه چنین بود که خواجه شمس الدین محمد مدرس، مفسر و حافظ قرآن منکر قیامت و روز موعود شده و گفته است وای اگر از پس امروز بود فردایی. نوشتند که به خانه خواجه شیراز ریخته او را به مجلس محاکمه خواندند. خاندان او ترسان و بیم زده به خیال از میان بردن مدارک جرم آثاری را که در زمره عالی ترین تراوشات اندیشه بشری بود نابود ساخته از میان بردند. پانویس در اثنای این قضیه اورات وی جمیع مسودات را پاره پاره کردند و شستند تا مبادا مضرتی از آنها به وی رسد. تذکره عرفات العاشقین و حافظ یکتایی. ادامه من. حافظ با زیرکی و خردمندی و به راهنمایی شیخ تایبادی تهمت را از خود دور ساخت و از آن مهلکه جان به در بود. از سعدی تا جامی، تاریخ عصر حافظ، حافظ شیرین سخن. ادامه مد. در دورانی که افق فارس را ابرهای تیره ظلم و شقاوت تاریک ساخته، ندای جان بخش عدالت و آزادی فکر خاموش مانده و شهر شیراز جولانگاه دلقکان سفله و آدم نمایان فرومایه شده است، جای تعجب نیست اگر خواجه حافظ خورشید آسمان معرفت و منادی حق و حقیقت بر جان خود بیمناک باشد و با حیرت و اندوه بگوید: هنر نمی خرد ایام و بیش از اینم نیست، کجا روم به تجارت بدین کساد متاع. جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابل که خزف می شکند بازارش. البته در چنان احوال نکبتبار نباید انتظار داشت که نام حافظ یا سوانح عمری و روابط وی با هم اسران او در کتب آن زمان منعکس شده باشد. حتی نویسندگان و شاعرانی که در شهر شیراز قطعاً با حافظ آشنایی و دوستی داشتند. همین مقدار از آثار خواجه هم که باقی مانده بیشتر از هر چیز به اعجاز و کرامت شبیه است. وی در دهه آخر قرن هشتم که زندگی را بدرود گفت، چیزی از خود به جای نگذاشت مگر مقداری اشعار پراکنده که نزد دوستداران او باقی مانده بود و نخستین بار به همت یکی از معتقدانش گردآوری شد که تصحیح انتقادی آن تا قرن اخیر و زمان حاضر صورت نگرفته بود و راغم این سطور آرزومند است کار وی در این باره بی ارج نباشد. سخنی از دیوان خواجه ایزن لهو. در تصحیح یک متن کهن، اعم از نثر یا نظم، تکیه کردن به قدیمی ترین نسخه چون مستشرقان ناآشنا به رموز و دقایق ادب فارسی یکی از وسایل کار است و بازشناختن صورت اصیل از دخیل و صحیح از سقیم مستلزم آشنا بودن با محیط اجتماعی و تربیتی، اوضاع و احوال سیاسی، مصطلحات ادبی و عامیانه، مطالعه کلیه آثار منظوم و منثور، آداب و رسوم و رسم الخط و کتابت آن عصر، به علاوه وقوف بر تحصیلات، مطالعات، معتقدات، سیر معنوی، سیر فکری و سوانح عمری سراینده یا نویسنده آن متن. در مورد متون شعری علاوه بر این همه تأثیر و نفوذ گویندگان پیشین را در آثار گوینده مورد نظر نباید از خاطر دور داشت. اگر جز این کردیم و تنها اقدم نسخ را مأخذ قرار دادیم، دچار اشتباهات عجیب می شویم، به طوری که مرحوم قزوینی با آن همه دقت و امانت نیز به راه خطا رفته. گاه چنان مجذوب نسخه اقدم شده اند که کار به ترک اولا کشیده است و به عنوان نمونه چند مورد آن یاد می شود. چون به صفحه 354 دیوان مصحح وی نظر بیفکنید می بینید نوشته ایزن لهو و در حاشیه صفحه بدین توضیح می رسد. چون این است عنوان عام این اشعار در عموم نسخ قدیمه بدون عنوان خاصی، ولی در نسخ جدیده مثنویات یا مثنوی. اما همین کسی که در باب عنوان این مثنوی تا این حد امانت نزدیک به وسواس به خرج می دهد، به بیت پنجم آن که به کلی غلط است اعتنا نکرده، صورت نادرست نسخه را پذیرفته و گذشته است. که خواهد شد بگویید ای رفیقان، رفیق بی کسان یار غریبان. بی‌شبهه حافظ تا این حد از قواعد شعر فارسی بیخبر نیست که رفیقان را با غریبان قافیه بیاورد، بلکه تسلیم شدن شیفتوار مصحح فقید به نسخه اقدم موجب این اشتباه شده است، در حالی که عنوان این مثنوی ها چه ایزن لهو باشد چه مثنوی یا مثنویات تفاوتی نمی کند و همه همت مصحح باید بر جستجوی روایت اصحح بیت مقصور گردد که چنین است: که خواهد شد بگویید ای حبیبان، رفیق بی کسان یار غریبان. نظیر این ترک اولاها یکی هم مسلمان شدن دیو است که آقای دشتی بدان اشاره کردند. دیگری غلط به کار بردن خدا را در ابیاتی نظیر به هر منزل که رو آرد خدا را نگه دارش به لطف لایزالی. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدا را می کرد. پانویس: خدا را برای خدا، از بحر خدا، به جهت خدا، محضن لله. ادامه مد: که در هر دو مورد باید خدایا، در پانویس یعنی ای خدا، الهی، ربی، پروردگارا، لغتنامه ده خدا باشد. و کاتب غلط نوشته است و مرحوم غزینی هم از اقدم نسخ تبعیت کرده به اصلاح و تصحیح آنها نپرداخته. برای رسیدن به روایت درست بهتر است به خود دیوان نظری افکنده ببینیم گوینده خدا را و خدایا را چگونه و در چه مواردی به کار برده است. شماره صفحه شواهد از حافظ غزینی است. خدا را گشاد کار مشتاقان در آن ابروی دلبند است، خدا را یک نفس بنشین گره بکشا ز پیشانی. صفحه 336. بگو که جان عزیزم ز دست رفت، خدا را ز لعل روح فضایش ببخش آن که تو دانی. صفحه 338. ای دلیل دل گمگشت، خدا را مددی، که غریب ار نبرد ره به دلالت برود. صفحه 105. سلطان من خدا را، زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. صفحه 303. دل می رود ز دستم صاحب دلان، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. صفحه 5. حافظ ار در گوشه محراب او نالد رواست، ای نصیحت گو خدا را آن خم ابرو ببین. صفحه 278. به فریاد خمار مفلسان رس، خدا را گرمه دوشینه داری. صفحه 312. خدایا در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید. صفحه 313. دوش میگفت که فردا بدهم کام دلت، سببی ساز خدایا که پشیمان نشود. خوش هوایی است فرح بخش، خدایا بفرست نازنینی که به رویش می گلگون نوشی. صفحه 216. بر دلم گرد ستم هاست، خدایا مپسند که مکدر شود آیینه مهرآیینم. صفحه 244. حال برگردید و آن دو بیت را یک بار دیگر بخوانید. آیا در هر دو جا خدایا درست تر است یا خدا را؟